سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست. من محمد منظرپور هستم و امروز دوشنبه 10 دی ماه 1403 برابر با 29 دسامبر 2024 میلادی، من در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم برای گفتگوهای تحلیلی هفتگی که داریم و در برنامه امروز میخوایم بپردازیم به وضعیت داخلی اسرائیل در عرض این 14 ماهی که از عملیات 7 اکتبر می‌گذرد. تمرکز رسانه ها روی وضعیت داخلی لبنان، وضعیت داخلی سوریه، وضعیت داخلی یمن و تا اندازه زیادی وضعیت داخلی ایران بوده، ولی اون کشوری که یک طرف این درگیری هاست و کمتر به شرایط و به پارامترهای داخلیش پرداخته شده خود کشور اسرائیله. با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر محیط.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، یکی از سوالاتی که میخوام اتفاقا باهاش شروع بکنم اینه که چرا هیچ تمرکزی در رسانه های بین المللی روی فعل و انفعالات داخلی جامعه اسرائیل وجود نداره. ما یه مقداری پوشش خبری داشتیم در رابطه با اعتراضاتی که در انتقاد به رویکرد آقای نتانیاهو صورت گرفت در عرض این مدت. خانواده های گروگان های اسرائیلی که تجمعاتی رو برگزار میکردن، پیش از اون اعتراضاتی که نسبت به تغییرات پیشنهادی دولت آقای نتانیاهو در قوانین یا در اختیارات دیوان عالی کشور اسرائیل صورت می گرفت و تجمعات و تظاهراتی که در این رابطه صورت می گرفت، اما به طور عموم در رابطه با وضعیت داخلی اسرائیل کمتر پرداخته میشه. به نظر شما علت چیه؟
علتش خیلی آشکاره، برای اینکه آنچه که در درون اسرائیل میگذره نشون دهنده اختلافات درونی در واقع غیر قابل ترمیمه. که من اینجا فرصت نیست تو برنامه دیروز خودم، در واقع برنامه شنبه خودم، اینا رو وسیعاً باز کردم که از نظر اجتماعی در اسرائیل چی میگذره، از نظر سیاسی در سطح جهانی نسبت به اسرائیل چی میگذره، از نظر اقتصادی چی میگذره و از نظر روحی روانی. این فوق العاده مهمه که واقعا در اسرائیل، حالا صحبتش رو خواهیم کرد، که نقاط ضعف بسیار بسیار از نظر خودشون خطرناک و غیر قابل رفعی وجود داره. که حالا اول میخوام من صحبت بکنم که اصولا ما چرا راجع به اسرائیل صحبت میکنیم. علت این که راجع به اسرائیل داریم صحبت میکنیم که برمیگرده به موجودیت کشور ما. علتش اینه که باید راجع به اسرائیل صحبت بکنیم، که این خودش یه تاریخ مفصلی داره که من خطوط کلیش رو برای عزیزان عرض بکنم. تا جایی که من میدونم، موقعی که اسرائیل تشکیل شد، دولت ایران در زمان شاه، شاید منو بتونید تصحیح بکنید در این زمینه، چون من دقیقا نمیدونم، رژیم شاه اسرائیل رو به رسمیت نشناخت. البته اسرائیل سفارت بسیار قدرتمندی در ایران داشت، ولی فکر نمی کنم، تا جایی که گفتم اینو اطمینان ندارم. ولی مسئله عبارت از اینه که اسرائیل از ابتدای تشکیلش هر دولتی رو، به ویژه دولت‌های همسایه، که کوچکترین مخالفتی باش داشتن در صدد از بین بردن و یا تضعیفش بوده. در نتیجه ما می‌دونیم فرضاً اینا عراق یکی از معدود کشورهایی بود در زمان صدام حسین که به PLO یعنی به فتح کمک می کرد و و برای اسرائیل این قابل قبول نبود. در نتیجه میباید عراق از بین میرفت و این به شاه در واقع پیشنهاد اینا کردن که به عراق لشکرکشی بکنه بر سر همین مسئله اروندرود. اون موقع من هنوز توی دانشگاه جاندی شاپور مشغول تدریس بودم و لشکرکشی کرد از شاه و تا مرز عراق هم رسیدم، چون من اون موقع احواز بودم. ولی شاه در واقع قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست. از اون موقع هیچگاه نه امریکا و نه اسرائیل صدام حسین رو نبخشیدن. من دلم میخواد برای این قضایا به نظر من باید یک سلسله کتاب ها رو مطالعه کرد. این کتاب رو من واقعا بارها و بارها چیز کردم، Treacherous Alliance، یعنی در واقع اتحاد خائنانه بین سه کشور، بین ایران و اسرائیل و امریکا، که این تریتا پارسی نوشته و این برپایی مصاحبه با صدها نفر از سران هم امریکا هم اسرائیل و هم ایران بوده. تریتا پارسی میگه موقعی که شاه این قرارداد رو، قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست، هیچگاه دیگه نه امریکا نه اسرائیل صدام حسین رو نبخشیدن و در صدد از بین بردن دولت عراق. و در نتیجه ما میدونیم دیگه، من تو جریان این از درون زندان دیدم که چطور زیر پای شاه رو خالی کردن. شاید در برنامه های قبل یه مقدار راجع به این قضیه صحبت. و بعدش هم ما میدونیم پشت خمینی رو گرفتن. علت این که پشت خمینی رو گرفتن، چون خمینی هدفش برقراری حکومت اسلامی بود و گرفتن قدس. کتاب حکومت اسلامیش دقیقا اینو میگه. و در نتیجه هم CIA و هم موساد میدونستن که اگه این برنامه رو خمینی بخواد پیاده بکنه باید از طریق نجف و کربلا بره و قدس رو بگیره. به همین دلیل هم پشتشو گرفتن. و ما میدونیم انقدر تحریک کرد و تحریک کرد و تحریک کرد تا عراق به ایران حمله کرد و در نتیجه جنگ ایران و عراق آغاز شد. بعد از 2 سال با فداکاری جوانای ایران در واقع نیروهای عراقی رو بیرون کردن و کشورهای عربی حاضر شدن در حدود 40 میلیارد دلار پول به ایران خسارت بدن. خمینی قبول نکرد، جنگ رو ادامه داد به مدت 6 سال که در واقع هم ایران تضعیف بشه. اینا بهش میگن دول کانتینمنت، که به اصطلاح هر دو طرف باید تضعیف بشن. بر این که هر وقت ایران پیروز میشد به عراق کمک میکردن، هر وقت عراق یه مقدار برنده میشد به ایران کمک میکرد. به هر حال هر دو کشور رو در واقع تضعیف کردن و چه ضرباتی به جنبش فلسطین زدن و غیره و غیره. بنابراین میخواستم این مقدمه رو عرض بکنم. با وجود این، خمینی احمد کاشانی رو در برنامه قبل ما صحبت کردیم، به اسرائیل میفرسته با 3 هدف. یکی تأسیسات اتمی عراق رو نقشش رو میده به اون، یکی عبارت از گرفتن اسلحه، این قبل از آغاز جنگ ایران و عراقه، میدونست که به اصطلاح جنگ شروع خواهد شد، برای گرفتن اسلحه. به سوم برقراری رابطه با امریکا. بنابراین این به اصطلاح، و ما میدونیم که اسرائیل به مدت 8 سال به خمینی اسلحه داد برای اینکه با یک کشور مسلمان منطقه به اصطلاح همسایه مسلمان بجنگه. بنابراین این پیشزمینهای تاریخی رو میخواستم عرض بکنم. منتها حالا بعدش اینا این میگذره تا زمانی که شوروی از هم فرو میپاشه. البته ما میدونیم که ایران با حمله امریکا به عراق موافقت کرد. همین آقای ظریف با امریکا وارد مذاکره شد و چراغ سبز به امریکا داد. که حتی همین آقای مهدی نصیری اگه مصاحبهش رو با عبدالکریمی گوش کرده باشید اینو تأکید میکنه، چون اون میدونه. بنابراین حتی حمله امریکا به عراق رو هم جمهوری اسلامی روش صحنه گذاشت. با همه اینا، با تمام این خدماتی که جمهوری اسلامی به امریکا کرده بود، اینا موقعی که شوروی از هم فرو پاشید، بویژه از سال 1996 در واقع سندی بیرون دادن به نام کلین بریک که اینا رو مفصل جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیا باز کرده که چطور تصمیم گرفتن هفت کشور از پا در بیان که ما میدونیم عبارت از عراق، لبنان، سومالی، سودان، لیبی و ایران و سوریه، البته بعد از عراق سوریه. و بعدش از اون موقع است که در واقع خامنه ای و سپاه پاسداران در برابر اینا موضع گیری می کنم. می خواستم این تاریخچه مختصر رو عرض بکنم به بینندگان که بدونن به اصطلاح چرا ما راجع به اسرائیل صحبت می کنیم. از اون موقع به بعد آقای منظرپور، اینو می خوام به عزیزان و با بینندگان تأکید بکنم، از اون به بعد اینا برنامه کلین بریک عبارت از برنامه اسرائیل بزرگه، از نیل تا فرات، و این هفت کشور باید از پا در بیان و تجزیه بشن که تا الان شش تاشون از پا در آوردن و فقط ایران مونده. علت این که ما داریم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم اینه که این برنامه اسرائیل بزرگ که هم برنارد لوئیس، صهیونیست معروف و مأمور اینتلیجنس سرویس، و هم اوده یینون نقشه اسرائیل بزرگ رو در چندین جا شما میتونید ببینید که از نیل تا فرات. و این نه تنها این شش کشوریه که تا الان که آخرینش سوریه بوده از پا در آوردن، نفر بعدی ایرانه. علت این که ما داریم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم اینه. من فقط میخواستم این مقدمه رو به بینندگان ارائه بدیم که بدونن چرا ما اصلا راجع به اسرائیل صحبت میکنیم. بنابراین از اینجا به بعد من این مقدمه رو باز کردم، حالا ببینیم از اینجا به بعد کجا میریم. نظر من اینه که اسرائیل موفق نمیشه، چون شما 7.3 میلیون یهودی صهیونیست دارید در خاک فلسطین. به نظر من، و اینا هدفشون عبارت از نابودی و قلع و قمع کامل فلسطینی هاست که اونا هم 7.3 میلیون هست. به نظر من این برنامه امکان پذیر نیست، قابل انجام دادن نیست. و در این زمینه من باز کتاب دیگری رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم، ایلان پاپه، که این لابینگ فور زاینیزم، یعنی به اصطلاح لابیگری برای صهیونیست، از دو طرف اقیانوس اطلس، یه همچین چیزی. که ایلان پاپه خودش یه مورخ بسیار معروف به اسرائیلیه که الان در انگلیس البته مشغول تدریسه، میگه این برنامه امکان پذیر نیست. نظر منم اینه که این برنامه امکان پذیر نیست. بنابراین حالا میتونیم وارد این بشیم که چرا امکان پذیر نیست.
آقای دکتر، شما اشاره کردید به جمعیت اسرائیل و جمعیت فلسطینیان. یک تغییراتی به لحاظ بافت جمعیتی، به لحاظ دموگرافی در جامعه اسرائیل رخ داده. در آغاز شکلگیری اسرائیل در واقع مقطع بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، اسرائیل عمدتاً توسط دو گروه که بخش اعظم اونهایی که در قدرت بودن اشکنازی‌ها، یعنی یهودیان اروپایی تباری بودن که بعضاً از اروپای شرقی یا اروپای مرکزی مهاجرت کرده بودن به اسرائیل، و اینها خیلی هاشون مثلا اندیشه های چپ داشتن و اندیشه های مارکسیستی داشتن و اینا، و به خیلی از شهروندان عرب فلسطین هم شهروندی اسرائیل دادن. الان اون 1.5 میلیون عربی که شهروند اسرائیل هستن در اون زمان شهروندی گرفتن. الان یه همچین چیزی اصلا معادل با در واقع خیانت تلقی میشه که شما به شهروندان عرب شهروندی اسرائیل بدید. ولی اون موقع اونا خب دیدگاه چپ داشتن و اینا دارد. و البته یه گروه دیگه هم بودن که در واقع میتونیم بگیم سفاردین بودن و گروه های تروریستی داشتن که اون موقع بر ضد انگلیس فعالیت های تروریستی میکردن، نمیدونم آدم ربایی میکردن، بمبگذاری میکردن اینها. ولی الان که ما صحبت میکنیم جامعه اسرائیل بافت جمعیتیش کاملا تغییر کرده و یک بخش قابل ملاحظه ای از روس ها الان در اسرائیل هستن که بسیار رادیکال و اهل شهرکسازی و قصب کرانه باختری رود اردن هستن. جمعیت مجموعه نیروهای خردیم یا هردی این اولترو ارتودکس ها به نحو عجیبی افزایش پیدا کرده. اینا هر خانواده 13 تا 14 تا بچه درست میکنن و با این تغییراتی که در بافت جمعیتی اسرائیل رخ داده ما شاهد اکثریت دائمی طیف راست و راست افراطی و افراطی تر در کنست هستیم. یعنی دیگه حزب کارگر نمیدونم دو تا کرسی داره در کنست، نمیدونم احزاب دیگه یکی دو تا کرسی دارن، ولی همیشه یک ائتلافی از راست و راست افراطی تر و راست مثلا ناسیونالیستی تر و اینها دیگه الان دهه هاست در اسرائیل مستقر هستش. میشه بفرمایید که این تغییر بافت جمعیتی اساساً چه چشم‌اندازی به لحاظ سیاسی برای اسرائیل ترسیم میکنه؟
یکی دو تا نکته. اولا اونایی که این گروه های تروریستی مثل هاگانا و اشترن رو تشکیل میدادن همون به اصطلاح اروپایی‌های اولیه بودن که البته تعدادی هم از روسیه اون زمان در واقع بهشون پیوسته بودن. اینه که به اسلام میزرایی ها و سفاردین ها بعدن از کشورهای همسایه فرضاً از عراق یه مقدار از ایران و غیره و غیره اومدن، کم کم و کم کم همینطور که شما گفتید چون زاد و ولدشون فرضاً همین ارتودکس های افراطی، اینا میدونید فقط تورات میخونن، جنگ نمیرن و اینا که در ابتدای تشکیل اسرائیل تعداد خیلی کمی رو تشکیل میدادن الان 14% از جمعیت، یعنی 1.3 میلیون. ولی همه اینا رو اتفاقا اشکنازی ها یه تعداد زیادیشون اخیراً اصلا اسرائیل رو ترک کردن، صدها هزار نفرشون و زاد و ولدشون هم پایین هست. ولی من این جمعیتی رو که گفتم 7.3 میلیون، من اینو از زبان پروفسور جان مرشهایمر میگم که میگه 7.3 میلیون در واقع یهودیان اسرائیل هستن، 7.3 هم فلسطینی ها هستن. بنابراین از نظر جمعیتی من فکر نمی کنم که اینا با این جمعیت بتونن اسرائیل بزرگ رو تشکیل بدن. منتها من الان میخوام وارد این بشم که تضادهایی که در خود اسرائیل، شما دقت بکنید که پیامدهای 7 اکتبر چی بوده. قبل از 7 اکتبر ما میدونیم که فرضاً همین جک سالیوان مقاله معروف 7000 کلمه ای نوشت برای فارین افرز که منطقه خاورمیانه در صلح و صفای کامل. این 2 روز قبل از 7 اکتبر که فارین افرز چاپش هم کرد، بعد به اصطلاح مجبور شد به اصطلاح تغییراتی درش بده. یعنی در واقع اینا کشورهای عربی، ما میدونیم اردن 1994، مصر 1979 و بقیه به اصطلاح وارد قرارداد ابراهیم شده بودن و در آستانه این بود که عربستان هم در واقع به رسمیت بشناسه و مسئله رو تمامش بکنن و مسئله فلسطین رو به طور کلی اصلا فراموش بکنن. 7 اکتبر تمام این برنامه ها رو به هم زد. منتها اسرائیل میخواست از این هفته اکتبر استفاده کنه که در واقع برنامه قلع و قمع کامل به اصطلاح فلسطینی ها رو بتونه به انجام برسونه، در حالی که ما میدونیم الان 15 ماهه که مشغول در واقع ما میدونیم 80% از خاک غزه رو با خاک یکسان کرده، در واقع غزه شمالی رو آخرین بیمارستانش رو پریروز به طور کامل با بمباران و بعد به آتش کشید، بیمارستان کمال ادوان رو، و بعدش هم ما میدونیم از ورود غذا و دوا و عرصبت که سوخت و همه اینا جلوگیری میکنه، یعنی میخواد از طریق گرسنگی و به اصطلاح تشنگی کشوندن به اصطلاح این جمعیت 2.5 میلیون در واقع به اصطلاح از بین ببره مردم فلسطین رو. تا الان برای هیچ کدوم از برنامه هاش به نظر من پیروزی به دست نیاورده. یعنی فرضاً در شمال غزه که الان برنامه معروف سرهنگ رو میخوان پیاده بکنن و به طور کامل اونجا رو با خاک یکسان کردن، نیروهای حماس و جهاد اسلامی در اونجا به شدت فعالن و هر روز که خبرها رو من از جاهای مختلف میخونم سربازهای اسرائیلی اونجا کشته میدن و تلفات دارن، و در نتیجه میخوام این رو عرض بکنم که در واقع خود ارتش اسرائیل به یک وضعیت فوق العاده شکننده ای داره وارد میشه. یعنی تمام این برنامه ای رو که برای مردم فلسطین در غزه داشتن، اولین برنامه‌شون عبارت از این بوده که جمعیت این فلسطینی‌های غزه رو به صحرای سینا بفرستن، در اون مسئله شکست خوردن. درسته که مصر جلوی این قضیه رو گرفته، ولی خود مردم فلسطین هم حاضر نیستن به جای دیگه برن، و بارها و بارها از رهبریشون تا خود مردم گفتن که حاضرن بمیرن ولی این سرزمینشون رو ترک نکنن. دوم عبارت از بین بردن حماسه که تا الان به هیچ وجه در این مسئله پیروزی به دست نیاوردن. سوم عبارت از آزادی گروگان هاست که نتونستن تا الان حداقل 100 نفر از اینا که با احتمال زیاد هنوز زنده هستن، هنوز معلوم نیست چند نفرشون زنده، نتونستن اینا رو نجات بدن. بنابراین در این برنامه ها شکست کامل، یعنی پیروز نشدن، نمیگم شکست خوردن، پیروز نشدن. و شما میدونید در جنبش های آزادی بخش تا زمانی که دشمن پیروز نشه یعنی جنبش پیروز شده، این قانونشه، با وجود تلفات عظیمی که جنبش میده، ولی اگر به اهدافش دشمنانشون به اهدافشون نرسن نمیتونن به اصطلاح در واقع جنبش اعلام پیروزی میکنه. به همین دلیل هم هست که نتانیاهو به هیچ وجه حاضر به هیچ نوع آتش بسی نیست. و اما میخواستم راجع به حزب الله هم، برای اینکه میدونید الان در تمام دستگاه های ارتباط جمعی چه خارج و چه اصلاح طلبا، اینه که حماس از بین رفت، حزب الله از بین رفت، سوریه از پا در اومد، فقط مونده یمن، یعنی در واقع انصار الله که اون هم داره از بین میبره، و نفر بعدی هم ایرانه که بعداً به سراغ ایران خواهد اومد. به نظر من این ادعاها کاملا ادعاهای واهیه. همینطور که گفتم حماس رو تا الان اسرائیل نتونسته شکست بده، حزب الله آتش بس رو قبول کرد به خاطر دلایل سیاسی خود درون لبنان بود که نمیخواست به دلیل به اصطلاح بمباران‌های وحشیانه ای که اسرائیل میکرد، نمیخواست نارضایی در لبنان به وجود بیاد، ولی نیروهاشو حفظ کرده. ما میدونیم تا روز آخر قبل از آتش بس تل اویو و اشکلون و تمام اینا رو مورد حمله قرار میداد، و الان با وجود این که در حین این آتش بس هنوز اسرائیل به هیچ وجه پابند به این آتش بس نمونده، ولی حزب الله دست به حمله ای نزده، به خاطر اینکه به ملت لبنان نشون بده که ما آتش بس رو پذیرفتیم و بهش عمل میکنیم. این دشمن اسرائیلیه که نمیپذیره. و اگر بعد از این 60 روز که یک ماهش فعلا گذشته اسرائیل بخواد هنوز در خاک لبنان بمونه، اطمینان قطعی دارم که دوباره حزب الله شروع به مبارزه علیه نیروهای اسرائیلی خواهد کرد. بنابراین این از این حماس و حزب الله که میگن از بین رفته. یمن به مدت 7 سال عربستان، امریکا و اسرائیل مشغول بمبارانش بوده. از 2015 تا 2022 بیمارستانهاش، مدارسش، مراکزش، تمام اینا رو و به قحطی کشوندن یمن رو. صدها هزار نفر در اثر گرسنگی و وبا مردن. با تمام اینا انصار الله پیروز از اون جنگ بیرون اومد و عملا به سراغ شکستش رو عربستان پذیرفت. حالا چند تا بمباران اسرائیل میتونه از پا در بیاره؟ به هیچ وجه نمیتونه. میخوام اینو عرض بکنم که در مورد ایران، اگر اینا قبلا راجبش صحبت کردیم، اگر اسرائیل حمله بکنه ایران وعده صادق سه رو پیاده خواهد کرد. اگر امریکا بخواد حمله بکنه ما صحبت کردیم که عواقبش از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی چه خواهد بود. بنابراین همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم از این جهت. و از درون، حالا اگر شد یه مقدار بیشتر راجع به در واقع تضادهای درونی خود اسرائیل که از نظر روحی روانی الان خود ارتش اسرائیل چه وضعیتی داره میتونیم صحبت بکنیم. به نظر من اینا در این برنامه های واقعا خائنانه و ضد انسانیشون به نظر من پیروز نمیشن.
آقای دکتر، شما یه ارزیابی نسبتا خوشبینانه ای رو از وضعیت حزب الله و وضعیت انصار الله در یمن عرضه میکنید. من نمیخوام مخالفت بکنم با نظر شما، اما واقعیت امر این هستش که این ایران بود که از طریق آقای لاریجانی پیام داد به دبیر کل جدید حزب الله که آتش بس رو بپذیرن. در شرایطی حزب الله آتش بس رو پذیرفت که اتفاقا اسرائیل بیشترین سردرد به واسطه عملیاتش در جنوب لبنان براش ایجاد شده بود. پیشرویش بسیار کند بود، با تلفات عظیم بود. بسیاری از واحدهای زرهی اسرائیل متحمل خسارات شدیدی شده بودند. و در این شرایط ناگهان آقای خامنه‌ای، آقای لاریجانی رو فرستاد به لبنان و آقای لاریجانی به حزب الله گفتش که آتش بس رو بپذیرن. آتش بس که پذیرفته شد، به فاصله بسیار کمی ما شاهد فروپاشی حکومت اسد بودیم با هماهنگی ترکیه و اسرائیل و آمریکا و قطر و تمام بازیکنان دیگر منطقه‌ای. قبل از پذیرش آتش بس هم، یعنی بعد از حمله تروریستی اسرائیل که به قتل آقای هنیه در تهران منتهی شد، ایران به قدری دست دست کرد در رابطه با واکنش به اون اقدام که متعاقباً اسرائیل آقای در واقع نصرالله رو هدف قرار داد و کشت و بعد جانشین آقای نصرالله رو هدف قرار داد و کشت. و اینو میخوام بگم به شما که تهران الان در کرسی بدبره است. اصلا تردیدی نمیشه کرد.
منظورتون چیه؟
بدبره یعنی این که
تسلیم
تهران در کرسی تسلیمه. ممکنه شما براتون مطلوب نباشه، برای خیلی از ایرانی‌ها مطلوب نباشه، یا برای متحدین منطقه‌ای ایران مطلوب نباشه. ایران در کرسی تسلیمه. ایران آقای خامنه ای، آقای پزشکیان، آقای ظریف، آقای همشون در کرسی در مسیر تسلیم داره حرکت میکنه. امیدواری آقای ظریف اینه، یعنی آرزوی آقای ظریف اینه که اگر ما کاملا تسلیم بشیم، یعنی برنامه هسته‌ای رو مثلا مزمحل بکنیم، آهن قرازه بکنیم، برنامه موشکی رو بخوابونیم، تسلیم مطلق بشیم، انشاءالله آقای ترامپ رفع تحریم بکنه یا نخواهد کرد. اوکی. بنابراین من ارزیابی شما رو ندارم، من نمیدونم این خوشبینی شما کجا ناشی میشه. یمنی ها الان کاری که دارن میکنن به همت روساست، ربطی به ایران نداره. و حزب الله هم در اون زمانی که برتری میدانی داشت خلعیت شده توسط تهران.
اوکی. ببینید، در هر مبارزه، در هر جنبشی، در هر جنگی شما دو طرف دارید. یک طرف الان اسرائیل با پشتیبانی امریکا و طرف دیگه هم در درجه اول حماس و حزب الله هستش و انصار الله و قبلش در واقع ایران از طریق سوریه به اینا کمک میکرد، به حزب الله و غیره و غیره، و اینا در واقع محور قبول من دارم که محور مقاومت ضربات سنگین خورده. بذارید یکی یکی این مسائل رو که مطرح کردید ببینید. یکی از دیپلمات‌های برجسته انگلیس کریگ مری الان مدت هاست که در لبنان و در بویژه در جنوب لبنان اونجا داره زندگی میکنه، یعنی برای تحقیق رفته و مطالبش رو در کنسرتیوم نیوز به اصطلاح مطرح میکنه. لبنان یعنی در واقع حزب الله، اگر چیز رو به خاطر آقای لاهیجان یا امثال هم نبوده یا به خاطر ایران که بهش وادارش بکنه برسود که، بلکه به دلیل مسائل درونی خود لبنان بوده. شما ببینید موقعی که این حمله کرد اسرائیل به لبنان، امید اینا این بود که هم اهل تسنن و هم مسیحیان در برابر حزب الله به اصطلاح بایستن، در حالی که اینطور نشد. ولی موقعی که بمباران های اسرائیل شدت پیدا کرد، احساس رهبری حزب الله این بود که به مردم لبنان بیش از اندازه داره فشار میاد و در نتیجه باید این بمباران ها خاتمه پیدا بکنه. دلیل اصلی پذیرفتن چیز این بود و نه آقای لاریجانی. پس این یه که میخواستم این رو بهتون عرض بکنم. ولی هیچ شکی وجود نداره که به محور مقاومت، به ایران، به روسیه و به همه اینا ضربه خورده. هیچ کس نمیتونه اینو به اصلاح. ولی باید ببینیم طرف مقابل چه ضرباتی خورده. بذارید من فقط یک مقاله براتون از هارتس بخونم که یه حسابی دستتون بیاد که ببینید در چیز. بسیاری از اسرائیلی ها در وفق دادن کشتار در عملیات 7 اکتبر با درک این که اسرائیل نیز کشتاری در غزه انجام میدهد، با هر گونه که با هر گونه وجدان انسانی مقاید است، مشکل دارند. با وجود این، گزارش مستندی که هارتس هفته گذشته به چاپ رساند، تصویر تکان‌دهنده ای از توحش و بیقانونی مهارناپذیر سربازان اسرائیلی در قلب غزه، به ویژه در شمال و در گذرگاه نتزریم را نشان میدهد. فقط من میخوام یه اشاره ای بکنم که در اسرائیل چی داره میگذره، که اینا هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر روحی روانی چه ضرباتی خوردن و چطور ارتش اسرائیل از درون داره فرو میپاشه. این گزارش با تفصیل موارد و رویدادهای پرشماری را نشون میدهد که نامی جز جنایات جنگی روی آنها نمیتوان گذاشت و شماری از آنها نشان میدهد که سربازان انسانیت خود را از دست دادن. شما ببینید تیتر ادیتوریال هارتس عبارت از اینه که اسرائیل انسانیت خود را از دست می‌دهد. این تیتر مقاله است. این گزارش با تفصیل، طبق این گزارش این سربازان خط خیالی در جایی ترسیم کردن که در هیچ نقشه‌ای دیده نمی‌شود. من باید سریع برم برای اینکه فرصت زیادی نه. فرمانده لشکر 25 منبع عرض که طبق این گزارش این سربازان یه خط کشیدن که در هیچ نقشه دیده نمی‌شود. سربازان این خط را خط اجساد کشته می نامند. فرمانده لشکر 25 منبع چنین نامگذاری را توضیح می داد. او می گوید پس از تیراندازی و کشتن مردم غزه اجساد آنها جمع نمی شوند و این جسدها طعمه سگها می شوند که روی این اجساد تغذیه می کنند. شما ببینید، من می خوام فقط، فرصت نیست، اینا رو من تو برنامه شنبه مفصل باز کردم. ارتش اسرائیل، سربازای اسرائیل این چیزا رو میبینن. بذارید من یه چیز دیگه‌ای برای شما بخونم که بدونید. در شما ببینید، عرض شد که روانشناس اسرائیلی آقای یول الیزر مشاهدات خود را در روزنامه هارتس به چاپ میرسونه. الیزر مینویسد به گفته یکی از سربازان فرمانده جدیدی برای من آمد. ما برای اولین بار ساعت 6 صبح با او به گشت نظامی رفتیم. او توقف کرد. هیچ کس در خیابان نبود جز یک بچه 4 ساله که در ماسه ها داشت بازی می کرد. افسر ناگهان شروع به دویدن کرد. بچه را از روی زمین قاپید. دست او را از محل آرنج شکست. پای او را هم شکست و سپس 3 لگد به شکم بچه زد و او را روی زمین انداخت. ما همه در آنجا ایستاده به دهانمون از تعجب باز مانده بود و با حیرت به او نگاه می کردیم. سرباز ادامه می دهد. من از این فرمانده پرسیدم این چه کاری بود که کردی؟ او جواب داد این بچه ها باید از وقتی که به دنیا می آیند کشته شوند. سرباز ادامه می دهد وقتی یک فرمانده چنین بگوید چنین کارهایی شکل مشروعی به خود می گیرد. شما دقت کنید، من فرصت نیست، بذارید من از قول چند تا چیز میخوام بیارم که شما بدونید در اسرائیل چی داره میگذره. موشه یعلون وزیر دفاع سابق اسرائیله. شما ببینید چی میگه. نقل قول از الستر کروک. راه و روش دولت کنونی اسرائیل در اشغال سرزمین‌ها و الحاق آنها به اسرائیل و اقدام به پاکسازی قومی و ایجاد مسکونی های اسرائیلی که نوع استعماری کلونیال هست، آمار نشان میدهد 70% از اسرائیلی ها موافق اینن و در این حال میخواهند اسرائیل یک لیبرال دموکراسی باشد. این تضاد و تناقض منجر به نابودی اسرائیل میشود. پس اینم یکی. اجازه بدید از پروفسور مرشهایمر مطلبی براتون بخونم. توضیح میده که در 19 دسامبر دیدبان حقوق بشر چی گفت، در 5 دسامبر سازمان عفو بین الملل چی گفت راجع به اسرائیل، در 21 نوامبر دادگاه بین المللی کیفری چی گفت که برای دستگیری هم گالانت و هم نتانیاهو و غیره و غیره. همه اینا ارتکاب جنایت علیه بشریته. با توجه به اینکه غرب ادعای پایبندی به حقوق بشر و بویژه جلوگیری از نسل‌کشی دارد، انتظار ما این بود که کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا و آلمان جلوی نسل‌کشی اسرائیل را بگیرند. اما به جای آن دولت‌های 3 کشور نام برده بویژه ایالات متحده از رفتار تصور ناپذیر و نسل‌کشی اسرائیل در هر لحظه حمایت کردم. بعد میگه که انسان از خود میپرسه آن مردمی در غرب که یا از نسل‌کشی اسرائیل حمایت کرده و یا سکوت اختیار کردن چگونه با وجدان خود برخورد کرده و چگونه شبها میتوانند بخوابند. پروفسور مرشهایمر استاد برجسته دانشگاه شیکاگو داره این حرف رو میزنه، ولی میخوام عرض شود که از الستر کروگ میگه که چه چیزی غیر از این میتواند. الستر کروگی که از برجسته ترین به اصطلاح نظریه پردازان راجع به خاورمیانه است که در تمام این جریانات از 30 سال قبل بوده، میگه که چه چیزی غیر از این میتواند پایان پروژه صهیونیستی را رقم زند. بیش از 7 میلیون فلسطینی میان رودخانه و دریا وجود دارند. آیا همه آنها می توانند از روی نقشه این سرزمین محو شوند؟ میخواستم اینو بهتون عرض بکنم که ببینید پروژه اسرائیل بزرگ قابل پیاده شدن نیست به دلایلی که من عرض کردم. این پیروزی هایی که صحبت کردیم و شکست هایی که برای حزب الله ضرباتی که خورده، حماس که ضرباتی خورده، ایران که ضرباتی خورده، سوریه، اینا تمام پیروزی های تاکتیکیه برای اینها. شما ببینید میتونید به طور تاکتیکی نبردها رو ببرید ولی جنگ رو میبازید. این اون چیزیه که فون جیاب به یه سرباز چیز در جنگ ویتنام گفت. افسر امریکایی بهش میگفت یادت که ما چه بردیم اونجا، اینجا بردیم، اونجا بردیم. جنرال جیاب نگاه بهش میکرد گفتش همه اینا درست ولی شما جنگ رو باختید. به نظر من در اینجا تا زمانی که اینا نذارن فلسطینی ها حداقل در 20% از این خاک دولتی برای خودشون تشکیل بدن، اسرائیل نمیتونه آینده ای داشته باشه.
نگاه کنید، یه سوال بسیار بنیادینی رو شما مطرح میکنید. آیا پاکسازی نژادی و نسل کشی در هزاره سوم ممکنه؟ این سوال بسیار مهمیه. واقعیت امر اینه که من خب سالها در اسرائیل بودم، 4 سال در اسرائیل بودم، 3 سال و مثلا 10 ماه در اسرائیل بودم. اینها یک نوع جنگ فرسایشی رو در مقابل فلسطینیا به مرحله اجرا گذاشتن، حتی در کرانه باختری رود اردن، به نفعی که به عنوان مثال در توزیع منابع آب شما میبینید که اکثر روستاهای فلسطینی، کانونهای جمعی، حتی شهرهای فلسطینی مثل بیت الله، مثل رام الله دوچار ساعتهای متوالی قطعی آب هستن. باید آب روی منابع منبعهایی روی پشت بام ذخیره کنن برای اون ساعتی که آب ندارن، ولی در واقع کرانه خاوری رود اردن، یعنی اون بخش از رود اردن که در اختیار اسرائیله، یکی از خشک‌ترین مناطق روی زمینه، یعنی بسیار بسیار خشک. اینا آمدن مرکز کشت صنعتی و گلخانه‌ای موز زدن. موز یکی از اون میوه هایی که احتیاج به آبیاری وحشتناک داره، یعنی موز اصلا میوه بومی جنگل های بارانزاست، نه کرانه خاوری رود اردن که 2 قطره بارون نداره. این رود اردن که قبلا یه رودخانه عریضی بود الان شده یه جوب آب که فاضلابه و اون سموم گیاهی هستن که اینا توی این در واقع گلخونه هایی که دارن درش موز پرورش میدن در اسرائیل دارن کش بود. خب اینا اسرائیل تلاشش اینه که انقدر زندگی رو به این فلسطینی ها سخت بکنه، انقدر غیر قابل تحمل بکنه، انقدر خفتبار بکنه که اینها به تدریج برن. من فکر نمی کنم اینا به تدریج برن، ولی من فکر می کنم که هیچ عاملی مانع از ادامه این سیاست اسرائیل نخواهد شد.
خب ببینید، همه این واقعیات و حقایق رو که شما گفتید میدونم. فراموش نکنید اسرائیل تمام جنگ هایی که داشته یا 6 روزه بوده یا 1 ماهه بوده یا 2 ماهه بوده و پیروز ازش بیرون اومده. 15 ماهه که اینا بزرگترین بمباران های ممکن در تاریخ رو که از بمباران های جنگ دوم جهانیه، هم درسدن و هم هامبورگ که دیگه معروفه در تاریخ بیشتر، که نیویورک تایمز میدونید 2-3 روز پیش راجع به مقاله مفصلی نمشه که اینا اجازه دادن به ازای هر یکی از حماس های سطح پایین 20 نفر به اصطلاح چیز رو بکشن و الان با 80% از ساختمونا چیزن و تشنگی و گرسنگی و اینا نتونستن مردم غزه را از پا در بیارن. حماس مشغول مبارزه است. 4,000 نفر عضو جدید گرفته حماس و در شمال غزه مشغول فعالیته، در همون کرانه غربی مشغول فعالیتن. یعنی میخوام عرض بکنم این باعث این میشه که خود اسرائیل به طرف فرسایشی بره. تجربه جدیده. خود من به طور روزمره رو دارم یاد میگیرم. یعنی در واقع به نوعی من به پایداری و استقامت ملت فلسطین به قول معروف ایوال آوردم. یعنی به شدت تحت تأثیر این قضیه قرار گرفتم و من فکر نمی کنم که 7 میلیون یا 7.5 میلیون مردم فلسطین رو اینا بتونن محو بکنن، همینطور که آلستر کروک داره میگه. من با این نظرش کاملا موافقم. اسرائیل فوق العاده در نظر بین المللی منزوی شده، الان منفورترین کشور جهانه و واقعا فشار جهانی روش هم فوق العاده زیاده، با وجود آن که مثلا امریکا پشتشه. بنابراین دو طرف قضیه رو ما باید ببینیم و فکر نمی کنم اینا بتونن در این قضیه پیروز بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محیط بزرگوار و همچنین از بینندگان ما که در طول این برنامه همراه ما بودن. ما مجدداً دوشنبه آینده که در سال جدید میلادی خواهد بود در خدمت جناب آقای دکتر محیط خواهیم بود. اگر عزیزان سوالی دارن در عرض این مدت میتونن تو بخش کامنت ها زیر ویدیو بنویسن، سوالای مهم رو من در میارم و خدمت آقای دکتر محیط ارسال میکنم که بتونن در برنامه بعدی پاسخ بدن. تا دیدار دیگر، بدرود و ایام بکام.
با شما و با بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. روز خوشی داشته باشید. مرسی.